مگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
دلی خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی با بر قامت دل بوده محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما همراهان و دوستداران فرهنگ عامه کشور عزیزمون ایران.
فرهنگ شناسان عقیده دارند که بارزترین نشانه های قومیت و بهترین ابزار شناسایی ویژگی های یک ملت فرهنگ بومی اونهاست.
این بار هم در برنامه فرهنگ مردم سری میزنیم به گنجینه غنی و ارزشمند فرهنگ عامه ایران زمین و در این باره براتون صحبت میکنیم.
لالایی ها بخشی از ادبیات شفاهی هر سرزمین و ریشه در باورها و احساسات و اوضاع اجتماعی، سیاسی و موقعیت‌های دیگه داره. هدف از خواندن لالایی ها خوابوندن و آرامش کودکانه و این میراث زیبای معنوی نسل به نسل از طریق گفتار به مادران آینده منتقل میشه.
در این بخش از برنامه سری میزنیم به روستای تاریخی پسوجان سیرجان استان کرمان و با استفاده از مطلب آقای عزیزالله ایران نژاد پژوهشگر و فرهنگیار ارجمند پسوجان سیرجان براتون از لالایی های مادران زحمتکش این منطقه میگیم.
لالا لالا گلم باشی، ننه تسلای دلم باشی.
لالا لالا گلم باشی، ننه بزرگ شی، همدمم باشی.
لالا لالا گلم باشی، بمونی همدمم باشی.
لالا لالا گل قندم، عزیز رود دلبندم.
لالا لالا گل جوشن، که شو تاریک و روز روشن،
که روشنیش برا رودم، که تاریکیش برا دشمن.
لالا لالا به گهواره، خدا رودم نگه داره.
لالا لالا به لالستون، برو گهوارهی بسون،
که گهواره زری باشه، ننه نگهدارت علی باشه.
دوستان، مادران پسوجان سیرجانی موقعی که کودک در شب گریه و بیتابی میکنه، دلبندشون رو به حیات خانه میبرند و ضمن اشاره به ماه و ستاره ها برای آرام شدن کودک خطاب به ماه در آسمان اینطور میگن:
تی 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 ماه تی تی، پسر گلمو ندیدی؟
دیدم دیدم تو صحرا، او داشت میرفت تنها.
گفتم برو به خونه، رودم نگیره بهونه.
و اگر کودک از خواب بیدار بشه و گریه و بهانه گیری رو شروع کنه، این اشعار رو میخونه:
از خواب ناز بیدار شده، قنچه‌ای بوده گل با شده،
کره‌ای بود کولار شده، برای برون بیدار شده.
تی 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 ماه تی تی، خوشگل منا ندیدی؟
خب عزیزان، وقتمون رسیده که همراه بشیم با گزارشگران فرهنگ مردم.
امشب در خدمت برادرمون آقای بیات هستیم در شهرستان بوشهر.
لالایی هایی که مادرها برای بچه هاشو میخونن و مرسوم هست خوندن اونها، چند بیتی از اونها رو خانم شاپوری بخونن.
بکن لالا نکن خون دل ما، شمال باغ ملا منزل ما، شمال باغ ملا نخل سونن، که عمر آدمی آب روونن. علی دیدم، علی در خواب دیدم، علی در مسجد و محراب دیدم، ملالات میکنم رودم برارم، به امید دل پروردگارم. ملالات میکنم ای رود نادون، بزرگت میکنم با شیره جون. ملالات میکنم ای ناز و ای ناز، مرختت میبرم ای ناز و ای ناز. ملالات میکنم خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد.
عزیزان، عشایر در کنار فعالیت‌های اصلیشون صنایع دستی مثل بافت سیاه چادر، گلیم و قالی هم تولید می‌کنند. مواد اولیه بیشتر این صنایع دستی پشم، موی بز و پنبه است که از فراورده‌های دامی و کشاورزی هر منطقه به شمار می‌رود.
یکی از مهمترین صنایع دستی و کشاورزی عشایر بافت چیق یا چیته، که از اون برای پوشش دیواره های سیاه چادرها و همچنین به عنوان حصار گوسفندان استفاده میشه. برای توضیح بیشتر درباره هنر دستی چیغ بافی سری میزنیم به ایل کلهور در شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه.
ایل کلهور با سابقه و پیشینه تاریخی خودش و با توجه به نوع زندگی عشایری که داره، صنایع دستی متنوعی رو تولید میکنه که علاوه بر جنبه کاربردی، آثار هنری هم به حساب میاد. زنان هنرمند و زحمتکش ایل کلهور پا به پای مردان در زندگی عشایری و تولید صنایع دستی و هنری تلاش و فعالیت میکنند.
زنان ایل کلهور بافت حصیری چیق یا چیت رو که مثل حصاری اطراف سیاه چادر رو در بر میگیره با استفاده از الیاف گیاهی و نی و همچنین موی بز و در مواردی هم با استفاده از نخ پشمی رنگ شده میبافن.
برای بافت چیق یا چیت ابتدا نیهای جمع آوری شده رو طبق نقشه‌ای که برای سطح چیق در نظر گرفته شده به وسیله نخهای رنگی رشته شده از ابتدا تا انتها میپیچونن. در مرحله بعد نیهای پیچیده شده رو کنار هم قرار میدند و میبافند
و در نهایت چیخها به صورت دیواری زیبا و پر نقش و نگار در اندازه های مختلف برای استفاده آماده میشه.
و آنچه بر روی چیخهای عشایر نقش میبنده حکایت از ذوق و هنر مردمانی داره که با طبیعت ارتباط مستقیم دارن.
اغلب دختران عشایر که قراره به زودی ازدواج کنن با بافتن چیغ اولین سیاه چادر زندگی مشترک و اولین وسیله جهیزیه خودشون رو آماده می کنن. چیغ تازه عروسان اغلب از رنگهای زیبا با طرح‌های دلخواه عروس بافته میشه.
بهترین نوع چیغ در منطقه گیلان غرب رو تپاکه میگن که نقش نگار زیبایی داره. در بافت چیغ تپاکه از نقشای گیاهان، حیوانات، انسانها و همینطور اشکال هندسی استفاده میشه.
عشایر ایل کلهور در گیلان غرب کرمانشاه از چیغ تپکه در قسمت دیوان خان یا همون محل پذیرایی سیاه چادر که مخصوص مهمان و به اصطلاح اتاق پذیرایی عشایره استفاده می کنن. رس ما آید به پای میهمان از خان غیب، میزبان ماست هر کس می شود میهمان ما. عزیزان، با این بیت زیبای صاحب تبریزی، شاعر سبک هندی در قرن 11 هجری در دوره صفویه، قصد داریم از سنت زیبا و کهن مهمانی و آیین متنوع مهمانداری در فرهنگ مردم مناطق ایران براتون بگیم.
آداب و رسوم برخورد با مهمان، پذیرایی از اون، روش‌های دعوت از مهمان و باورهای مربوط به مهمان و مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی اسلامی جایگاه مهمی داره. این سنت زیبا و کهن در نواحی مختلف کشورمون با آداب ویژه‌ای هم همراه. ابتدا از نحوه دعوت مهمان در گذشته براتون بگیم.
در کهرویه شهرزا اگر قصد داشتند کسی رو برای میهمانی دعوت کنند، صبح زود یکی از اهالی خونه رو به منزل اون میفرستادن. اگر مهمان زن بود، زن، و اگر مهمان مرد بود، مرد برای دعوت میرفت.
با ورود مهمان به خانه برای اون روی منقل اسفند دود میکردند و صلوات میفرستادن و بعد مهمان رو به اتاق مخصوص میبردن و با اون خوش و بش و احوال پرسی می کردن.
صاحب خونه: خوش آمدی، صفا آوردی.
به خوشی شما آمدیم.
قدمت رو چشام.
خدا چشم شما رو نگه داره.
یه گدا منزلی تعلق شما داره.
البته خونه امید ما، صاحبش زنده باشه.
در رو روستای مبارکه استان فارس که دعوت کردن رو در اصطلاح محلی و ایدگیری میگن هم اگر مهمان در روستای دیگه‌ای بود یک روز قبل به اون اطلاع میدادن و اون رو برای روز مهمانی دعوت میکردن. برای دعوت هم به طور معمولی یکی از فرزندان میزبان به خونه مهمان میرفت.
یکی از سنت‌های زیبا و قدیمی در بعضی از مناطق کرمانشاه از جمله منطقه صحنه زدن شاخ بز کوهی بر سر دروازه خانه فرد مهمانپذیر و مهمان دوست بود.
صاحب خونه شاخ بز کوهی رو بر دروازه خونش نصب می‌کرد تا اگر غریبه یا فرد گرسنه‌ای باشه با دیدن این علامت متوجه بشه که میتونه در اون خونه اتراق کنه و مهمان اون خونه باشه.
در زاهدان هم هنوز رسم بر اینه که اگر مهمان به خانه کسی آمد و شخص دیگری قصد دعوت مهمان به خانش رو داره، ابتدا باید از صاحبخونه اجازه این کار رو بگیره.
عزیزان، از سنت زیبا و ارزشمند ایرانی یعنی مهمانی و مهمان و مهمانداری براتون گفتیم. خالی از لطف نیست که در این مورد دو کتاب رو هم برای اطلاع بیشتر شما عزیزان معرفی کنیم.
اولین کتابی که به شما عزیزان در زمینه فرهنگ و سنت مهمانداری و مهمانپذیری معرفی می‌کنیم کتاب مهمانی در فرهنگ مردم بختیاری به قلم آقای دکتر عباس قمبری ادیبی است که در سال 1397 به همت گروه انتشارات نیوشه به چاپ رسیده.
در این کتاب ابتدا به واژه مهمان و مهمانی اشاره شده و در فصول دیگه کتاب جایگاه مهمان در اسلام و کشورهای دیگه و مهمانی از زبان شاعران ایرانی، ضرب المثل ها، زبان زد ها و طنز ها درباره مهمان، غذاها و خوراکی های مخصوص مهمان، انواع مهمانی، آیین مهمانی در مراسم مختلف از جمله سوگواری ها، اعیاد و عروسی ها، انواع شیوه های دعوت مهمان و ترانه ها و دو بیتی های مهمانی و موضوعات مختلف مربوط به مهمان و مهمانداری در فرهنگ مردم بختیاری شرح داده شده.
و ما کتاب دوم، سفر، مهمانپذیری، مهمان نوازی، پژوهش علیرضا کریمزاده است که در سال 1394 به همت انتشارات محکامه به چاپ رسیده. این کتاب پژوهشی در زمینه فرهنگ و مفاهیم مهمانپذیری در ایران و اسلام و در اون به آداب و رسوم مهمانپذیری کهن و زیبای ما ایرانی ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام اشاره شده. عزیزان، قضا یکی از شناسه‌های مهم فرهنگی و هویتی است که جلوه‌های متفاوتی از تاریخ یک ملت رو در دوره‌های مختلف نشان میده.
مطالعه سابقه و فرهنگ غذایی هر ملت زوایای پنهان از شیوه و سبک زندگی، جغرافیای زیست، زبان، باورهای عامیانه و اعتقادات دینی رو هم نمایان میکنه.
در بین خوراکی ها آش ها بخش مهمی از فرهنگ غذایی سرزمین ماست و جایگاه مهم و پر اهمیتی رو در فرهنگ مردم کشور عزیزمون ایران داره.
با توجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی ایران، در گوشه و کنار کشورمون سفره رنگارنگ و متنوعی از آش های محلی و سنتی وجود داره.
یکی از آش های سنتی و معروف روف ایران آش اوماجه که در بسیاری از مناطق ایران از جمله همدان با استفاده از مواد غذایی متنوع و ادویه‌های مختلف تهیه میشه. اوماج نوعی خمیره که از ترکیب آرد، آب و کمی نمک و زردچوبه درست میشه. این
اهمیت بیشتری داره. این آش‌ها رو معمولاً برای مهمانی‌ها، مراسم مذهبی و تشریفاتی و سفره‌های نظری میپزن و پختن هر کدوم از این آش‌ها آداب خاص خودش رو داره. آماده کردن رشته و اوماج مهارت و تجربه خاص لازم داره.
در قدیم بریدن رشته‌های باریک و یک اندازه از خمیر آرد گندم باده است کار زنان و بسیار کار سختی بود. بعضی از زنان در کار بریدن رشته مهارت داشتند و خویشاوندان و آشنایان محله رو در آماده کردن رشته آش کمک می‌کردند. در مشهد زنان رشته بری بودند که به خانه‌های مردم می‌رفتند و رشته بری می‌کردند و مزد می‌گرفتند.
تهیه اوماج از خمیر آرد هم کار زنان بود. زنان برای به دست آوردن خمیر اوماج خمیر رو اونقدر میمالیدن تا به صورت دانه دانه در بیاد، یا خمیر رو با فشار در الک میمالیدن تا به صورت دانه های گرد و کوچیک از سوراخ های الک بیرون بیاد.
و اما اگر از قدیمی ترها بپرسید براتون میگن که داستان آش سرسه کوچه که به آش بلغور خیر هم معروف بود چیه؟ در کتاب ارزشمند عقاید و رسوم مردم خراسان تألیف ابراهیم شکورزاده بلوری در این باره اینطور آمده.
میگن قدیما وقتی که در کوچه یا محله و شهری بیماری وبا و یا طاعون شیوع پیدا می کرد و یا خشکسالی می شد و بارون نمی بارید، خانم های محل برای رفع بلا و سلامتی اهالی محل آشی رو نذر می کردند و معمولا اون رو سر سه‌راهی محل می پختن و همونجا هم اون رو بین مسمندان و نیازمندان تقسیم می کردن.
عزیزان، صحبت از آش به عنوان یکی از غذاهای محبوب ایرانی است که در فصل سرد زمستان طرفداران زیادی هم داره. در فرهنگ عامه هم ضرب المثل‌های زیادی با آش گره خورده، مثل نخود در آش شدن، آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته و این ضرب المثل معروف که میگه آشی برات بپزم که یک وجب روغن روش باشه.
آش علاوه بر ضرب المثل‌ها به رسم و رسوم مختلفی هم راه پیدا کرده، مثل آش دندونی که موقع دندون در آوردن کودک پخته میشه، یا آش پشت پا که در موقع به سفر رفتن عزیزی میپزند و اون رو بین همسایه ها تقسیم میکنن. موسیقی
عزیزان، ضرب المثل ها نمونه های مشخص و برجسته از فرهنگ عامیانه است که معمولا در دل بعضی از اونها تاریخچه و داستانی پنداموز هم وجود داره.
ضرب المثل کاسه چه کنم به دست گرفتن یکی از ضرب المثل های معروفه که اشاره به گرفتار شدن و به دنبال پیدا کردن راهه.
این ضرب المثل نهایت پریشان حالی و سرگردان شدنه. همچنین میتونه نشانه دست نیاز به طرف دیگران دراز کردن هم باشه.
درباره ریشه ضرب المثل کاسه چه کنم به دست گرفتن میگن که یک روز یکی از پادشاهان هوس خوردن آش تازه میکنه، به غلام خودش کاسه چینی گران قیمتی رو میده و از اون میخواد که به بازار بره و آش داغ و تازه بخره و تاکید میکنه که حواست باشه که این کاسه بسیار ارزشمند و گران قیمته.
غلام دستور پادشاه رو اطاعت میکنه و به طرف بازار روانه میشه. در بین راه پاش به سنگی میخوره و به زمین میفته و از بخت بدش کاسه چینی هم میشکنه. غلام از شکستن کاسه گران قیمت انقدر ناراحت و شوکه میشه که نمیتونه از جاش تکان بخوره. همونطور که روی زمین افتاده بوده و کاسه شکسته توی دستش بوده شروع میکنه به گریه کردن و مدام میگفته خدایا چیکار کنم؟ جواب پادشاه رو چی بدم؟
ساعتها گذشت و گذشت و پادشاه نگران غلام شد. برای همین هم مأمورانی رو فرستاد تا جویای احوال غلام بشن. مأموران پادشاه بعد از جستجو بالاخره غلام رو در بازار در حالی که هنوز روی زمین افتاده بود و گریه می کرد پیدا کرد.
غلام با دیدن مأموران پادشاه ماجرای کاسه چینی گران قیمت رو براشون تعریف کرد. مأموران به قصر برگشتند و به پادشاه گفتند که غلام در بازار نشسته و کاسه چه کنم در دستش گرفته.
از اون روز به بعد وقتی میخوان حال کسی رو که دچار مشکلی شده توصیف کنن، این ضرب المثل رو به کار میبرن و میگن کاسه چه کنم در دستش گرفته. آرزو میکنیم هیچ وقت شما عزیزان کاسه چه کنم به دست نگیریم.
عزیزان، فرصت این هفته ای ما به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با بخش سوم برنامه‌ها از این لحظه بعد تا ساعت 6 بامداد از رادیو ایران در کنار شما هستیم. اجازه بدید که یک بار دیگه من و همکاران خوبم در این نوبت کاری شب رحلت ذریه نور، اسوه وفا، شکوه ایثار حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو و همه شما عزیزان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام صمیمانه تسلیت و تعزیت بگیم. خورشیدنامه رو آماده پخش داریم که با شما و با اعلام ساعت 22 از رادیو ایران میشنویم.
هر زمان خورشید او از مشرقی سر بر کند، ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند. چون بتابد آفتاب حسن او بر کائنات، نور او از روزن هر خانه‌ای سر بر کند. خورشید نامه
به نام خدا. دوستداران محمد و آل محمد، سلام. در شب